رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سلام. با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی روز شنبه 18 دکبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. برنامه ما طوری معمول از گزارش و بررسی صحبت ها در مسائل مهم و داغی روز مرتب شده است و ما شروع میکنیم از چشمانداز به رویدادهای جهان و ابتدا سرخطی چند خبر. نورسلطان نظربایف در شهر ژنوزین برای 20 روز وضعیت فوق العاده اعلان کرد. شماره قربانیان برخوردها در قاهره افزایش یافت و شورای ملی سوری انجمن نخستین خود را در تونس برگزار میکند. تفسیر خبرها. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در شهر ژنوزین برای 20 روز وضع فوق العاده اعلان کرد. بر پایه اطلاع اخیر بر اثر بی‌نظامی‌ها در این شهر 11 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 کس دیگر جراحت برداشتند. روز جمعه بنای حکومت شهر، مهمانسرا، اداره شرکت آزن مونایگاز و چند ماشین سوزانیده شدند. خانم محمد قاسمی وزیر امور داخلی قزاقستان گفت که بی‌نظامی‌ها را در ژنوزین کارمندان بر اثر کارشکنی اخراج شده شرکت نفتی آزن مونایگاز تشکیل کردند. خبرگزار اینترفاکس از قبل وزیر نوشته است که تظاهرات سرکوب شده، وضع در شهر به اعتدال آمده است و در میدان مرکزی کسی نیست. بعد از شروع بی‌نظامی ها در شهر تعداد زیادی کارمندان پلیس و زیرپوش ها فرستاده شدند. پلیس از سلاح و گاز اشکاور استفاده برد. 70 نفر با گمان دست داشتن در این حوادث بازداشت شدند. در قاهره شماره قربانیان برخورد میان اعتراضگران و نیروهای امنیتی به 7 نفر رسید. میان کشته شدگان یکی از دیندارهای با نفوذ کشور، شیخ ایماد ایفد نیز است. در این حادثه بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. به نوشته خبرگزاری ها، نیروهای امنیتی به یک قرارگاه اعتراضگران در میدان تحریر قاهره حمله کرده، زنان را مورد لاتوکوب قرار دادند. اعتراضگران سوی کارمندان پلیس سنگ و شیشه ها با مواد سوزنده انداختند. چند ماشین با آتش کشیده شد. اعتراضگران مصری طلب دارند که قدرت هر چیز زودتر از شورای عالی نظامی به حکومت ملکی انتقال بیابد. شورای ملی سوریه که نمایندگان مخالفین را متحد کرده است، امروز انجمنی نخستین خود را برگزار میکند. در این انجمن در شهر هم مرتی واقع در کنار پایتخت تونس تقریبا 200 عضو شورای ملی شرکت دارند. هدف اساسی انجمن ادامه متحد شوی نیروهای مخالفین، تحکیم شورا و تبدیل آن به یک سازمان جدید است. شورای ملی سوریه ماه سپتامبر در شهر استانبول تأسیس شده بود. دیروز بعد از نماز جمعه در چند شهر سوریه نمایشهای ضد حکومتی ادامه یافتند. در شهر هومس بر اثر برخورد تظاهرگران با پلیس دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. مایتروی سازمان ملل متحد تا 9 ماه اعتراضها در سوریه با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد دست کم 5000 نفر کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. لیون پانتا وزیر دفاع آمریکا امروز وارد شهر ترابلوس پایتخت لیبیا شد. این نخستین سفر رهبری پنتاگون به این کشور بعد از سقوط رژیم معمر قذافی است. لیون پانتا با رهبران لیبیا از جمله با وزیر دفاع این کشور اسامه الجوالی و سروزیر عبدالرحیم القیب موضوع تامین امنیت این کشور عربی را بررسی میکند. سفر پانیت تا به لیبیا همگی چند ساعت ادامه خواهد کرد. و بر اثر آبخیزی در فیلیپین 180 نفر به هلاکت رسیدند. بر پایه اطلاع رسمی تقریبا 400 نفر دیگر به روی خط افرادی غیب زده شاملند. لیپولد گالون سخنگوی وزارت دفاع فیلیپین گفت که در شهر کاتایاگ دی اوری جزیره میندناو جسد 97 نفر و در شهر ایتیگان جسد 75 نفر دیگر آشکار شدند. آبخیزیم در جزیره میندناو بر اثر طوفان با معلومات بارون شدید باعث اسویل‌ها بیرون شدن رودخانه ها گردید. برای شرکت در عملیات نجات 10,000 افسران و سربازان سفربر شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود. با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj با دو زمان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. وضعی اضطراری در جناوزین. چرا کارمندان شرکت نفت در این شهر قزاقستان دست به بی‌نظامی ها زدند؟ یک دوست قدیمی به از چند دوست نو. آیا امام علی رحمان را در مسکو با آغوش باز استقبال خواهند کرد؟ و در جستجوی سرپناه. شب مردمی به خانمان در این فصل سرما در کجا و چگونه روز می شود؟ البته این نامگوی همه مطالب برنامه نیست، ما حتما دیگر گزارش ها هم خواهیم داشت. و ما شروع میکنیم از موضوع داغی این ساعت. با امر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در شهر جناوزین برای 20 روز وضع فوق العاده اعلان شد. در این شهر واقع در جنوب غرب قزاقستان روز جمعه میان کارمندان شرکت نفت و پلیس و خدمات امنیتی برخورد به وقوع پیوست. نور دولت سویندیقف نماینده دادستانی کلی قزاقستان اخیرا خبر داد که بر پایه اطلاعی اخیرا دسترس شده در این حادثه 11 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته او 10 نفر کشته شده اعتراضگرانند و جسد باز یک نفر دیگر از بنای سوخته یک مغازه پیدا شده است. سویندیقف افزود که بر اثر سرکوب سازی تظاهرات در مجموع 86 نفر از جمله 6 کارمند پلیس مجروح شدند. بعد از شروع بی‌نظامی ها به این شهر تعداد زیاد کارمندان پلیس و زیرپوش ها فرستاده شد. پلیس از سلاح و گاز نشکاور علیه تظاهرگران استفاده برد. ضمن شبکه های اجتماعی اینترنت نوشتند که تعداد قربانیان نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. روز جمعه همچنین بنای حکومت، میمانسرا، اداره شرکت آزین مونایگاز و چند ماشین با کمی آتش رفتند. خانم محمد خاسیموف وزیر امور داخلی قزاقستان گفت که بی‌نظامی ها را در جناوزین کارمندانی بر اثر کارشکنی اخراج شده شرکت نفت آزین مونایگاز تشکیل کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل وزیر نوشته است که تظاهرات سرکوب شده و در شهر به اعتدال آمده است و در میدان کسی نیست. 70 نفر با گمان دست داشتن در این حوادث بازداشت شدند. خبرنگار قزاق آرکن ژویا مرگن بر رادیوی آزادی گفت که تظاهرات صبح روز شنبه هم ادامه داشت و اما آن بدون خشونت پایان یافت. صبح امروز هم نفتچی ها به میدان استقلال جناوزین آمدند. آنها را کارمندان نیروهای زودعمل پلیس پیچونیده گرفتند. آدمان در دست پرچم های سفید و شعارهای صلح آمیز داشتند. سپس دادستان آمد و حاضرین را به مذاکرات دعوت کرد. او گفت که اگر خشونت ادامه نیابد کارگران را به جوابگری نخواهند کشید. در همین حال مخالفین قزاقستان هم طلب دارند که برای تفتیش پوره و واقع بینانه حوادث شهر جناوزین کمیسیون مخصوص اون تأسیس شود. بیشتر کارشناسان قزاق میگویند که حوادثه اخیر پیامد بی‌تفاوتی مقامات به کارشکنی و اعتراض های کارمندان شرکت نفت است که چند ماه باز ادامه دارد. به گفته آنها طاقت اعتراضگران تاق شد و آنها تصمیم گرفتند که از برگزاری تنتنه ها به شرف روز استقلال جلوگیری کنند. برخی دیگر مطمئنند که بی‌نظامی ها بر اثر دسیسه افراد ناشناس سرزده و کارمندان شرکت نفت با آن بعدن همراه شدند. بولات اوبیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان میگوید که بدون شبهه این حادثه هم پیشکی طرح‌ریزی شده بود، وگرنه در دته همگی نیم ساعت با آتش کشیدن چند بنا کاملا غیر امکان است. همزمان با گفته سیاستمداران و کارشناسان قزاق باید مشخص کرد که امر سوی مردم آتش کشادن را کی صادر کرده است. روزا قلبکوام کفیل رئیس بیوروی حقوق بشری قزاقستان میگوید که امر را البته مقامات بالا دادند و ما میافزاید او برای مشخص کردن این و پیدا کردن پاسخ به سوال های زیاد باید دروازه های شهر جنوازین برای همه باز باشند.
Очень важно открыть город в первую очередь для журналистов, для правозащитников.
Мугимтар аз хама боз кардани шаҳр ва боз кардани он барои хабарнигорон ва ҳомиёни ҳуқуқи башар аст, то онҳо мутмаин шаванд ки ин ҳодиса ҳамин гуна сурат гирифтааст ва одамон натавонистанд худро идора кунанд. Аз сӯи кормандони полис тирпаронӣ шуд ва аммо онҳо низ одаманд ва вақте ки ба онҳо хатар таҳдид мекунад, шояд хостанд ки аз худ дифоъ намоянд.
Чисто человеческая защита.
Зимнан вазъи фавқулода таи 20 соли истиқлоли Қазоқистон бори аввал ҷорӣ шудааст ва он ҳам дар рӯзе ки 20 солагии истиқлол таҷлид мешавад. Қарор аст ки вазъи фавқулода дар шаҳри Жановозин аз шоми рӯзи 17 декабр то субҳи рӯзи 5 январи соли оянда идома кунад.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست‌های سران کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود یوراسیا و پیمان امنیت دست جمعی از شهر کیف به مسکو می‌آید و انتظار می‌رود که در حاشیه این همایش‌ها با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و سروزیر ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. و اما بعد از قضیه حکم خلبان‌ها در تاجیکستان، آیا مسکو آماده است که سرور تاجیکستان را با آغوش باز استقبال کند؟ کارشناسان تاجیک در این باره چی نظر دارند؟ از گزارش میشنویم که همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خلیق‌زاد تهیه کرده است.
اکثر تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که امام علی رحمان صرف نظر از ماجرای پرسر و صدای خلبان‌های روس که تا اندازه سایه در مناسبت دو کشور انداخت با آغوش باز به مسکو قدم می‌گذارد. بعد از انجام قضیه خلبانها این نخستین سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه می باشد. استاد دانشگاه سلیوانی تاجیکستان اسماعیل رحمتوف به این نظر است که نشست های غیر رسمی کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع یوراسیا و پیمان امنیت دست جمعی افضلیت همکاری تاجیکستان را با روسیه معلوم خواهد کرد، زیرا به جامعه جهانی خصوصا به غرب نشان دادن همشریک کشورهای عضو این سازمان ها برای مسکو مهم بوده حادثه های نظیر قضیه خلبان ها مؤثر نخواهد بود.
لیکن من گفتنی هستم که البته موجود بودن تاجیکستان با صفت یک دولت اتحادی در همون اتحادیه ODKB یا که یوراسیا یا که اسنگی اتحاد دولت های مستقل برای تاجیکستان روسیه ضرور است، در کار است. از نظر خاطر شاید همون آقای رحمان فهم من این سفری که میکند امروز با فردا با مسکو در این موضوع البته موضوع بحث شود با رهبران سیاسی روسیه.
اسماعیل رحمتوف میافزاید که به هر صورت رفتار دوشنبه در مورد قضیه خلبان ها مسکو را تا اندازه تکان داد که در برخورد با کشورهای همشریک از ظرافت های شریکی کار گیرد. اخیرا الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروسیه در صحبت با رسانه های خبری مناسبت روسیه را در مورد قضیه خلبان ها تنقید کرد و گفت که نمی بایست برای این ماجرا مسکو تاجیکستان را سرخم میکرد و افزود که کشورهای دیگری همشریک پس از این مناسبت نامناسب فکر کردند که اگر به آنها همچنین حادثه اتفاق افتاد روسیه چنین رفتار خواهد کرد. ملاقات امام علی رحمان در حاشیه نشست های سازمان های کشورهای پسا شوروی در مسکو در حال صورت خواهد گرفت که روسیه در آستانه یک تحولات جدی قرار دارد. دیگر حالا روشن است که دیمیتری مدودف همچون شخص اول این کشور کرسی خود را به ولادیمیر پوتین خواهد داد و این تحولات هم یک شرایطی است که دوشنبه میتواند مناسبت های خود را با مسکو پالایش دهد. رشید غنی تحلیلگر تاجیک بر این نظر است.
از بس که نیمرس روسیه در مرحله گذاشتن قدرت از یک سرور به سرور دیگر است و وابسته به این بناهن به فکر من خود یک صحبت ها شدنش ممکن است، ولی همه قرار و تصمیم گیری های جدی شاید باید بعد از سرانجام یافتن انتخابات رئیسی ریاست مقام ریاست جمهوری روسیه خوب این تصمیم گیری گرفته شود و قرار را قبول شود. تا اون وقت تاجیکستان امکانیت دارد از با راه‌های گوناگون با جانب روسیه گفتگو شنید کند و موقع خودشان را برایشان معین کند و دفاع کند.
جناب خانه همچنین می‌افزاید که امام علی رحمان در دیدار گفتگوهای خود با سران روسیه مسئله شرایط سنگین مهاجرین کاری تاجیک و شرایط محدود انتقال مبلغ آنها را در برابر موضوع حضور و تمدید پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان بررسی کند. در همین حال رئیس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان سوراب شریفوف با این باور است که حل مسئله های چون ادامه حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، مسئله پرداخت اسگاه دوربین اکنا که در جنوب این کشور وجود دارد نمیگذارد که روسیه برای قضیه حل شده خلبان ها سردی نشان دهد. جناب شریفوف میافزاید که حتما ملاقات امام علی رحمانوف با ولادیمیر پوتین که طی چند سال اخیر صورت نگرفته بود عملی خواهد شد.
من فکر میکنم با پوتین و خوری میشود، باید شود حتما در اون در این چرچوبه اون و خوری هایی که در مسکو هستند و با ولادیمیر پوتین من فکرم خیلی هم پرابلم های جدی بررسی کرده میشود و با فایده دو طرفه حل خواهند شد. اکنون گردشی گرم، گردشی نرم، این چیز برای که مناسبت های بین پوتین و رحمانوف تاریخی دیرتر دارد نسبت به مناسبت های مدویدیف امام علی رحمانوف پرزیدنت.
تحلیلگران تاجیک رشید غنی و بعضی از صاحب نظران دیگر بر این فکرند که امام علی رحمان در این نوبت به روسیه نه از دوشنبه مستقیم به مسکو می آید، بلکه پس از یک سفر رسمی به برلین و بعد کیف وارد این کشور خواهد شد. این هم یک ظرافت دیپلماتیک در خود خواهد داشت که مسکو را وادار میکند که با دوشنبه نه از بالا به پایین بلکه در سطح برابر گفتگو کند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک بیان کنیم بهبود یافتن روابط میانی روسیه و تاجیکستان که بر اثر قضیه حکم خلبان ها به سردی گرایده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق بشر مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان اخیراً از جریان سفرش به شهر سنکت پیتربورگ روسیه در پارلمان گزارش داد. کشتار دهشتناک و همزمان مرموز شهروند تاجیکستان بختیار رسولوف در این شهر رئیس پارلمان تاجیکستان را وادار ساخت که به خاطر روشنی انداختن به این قضیه دپوتات محمد علی وطنف را به روسیه بفرستد. افراد هنوز ناشناس بختیار رسولوف را سر بریده جسد او را آتش زدند. محمد علی وطنوف در حضور وکیلان مجلس نمایندگان از دست تاسرها یا سکینخیدها کشته شدن بختیار رسولوف را رد کرد. او با تکیه به اطلاع مقامات تفتیشاتی شهر سنکت پیتربورگ گفت که این جنایت بر پایه جنبه های معیشی و خصومت خانوادگی صورت گرفته است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم میشنویم.
محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان تاجیکستان میگوید روند تشخیص و تفتیشات پرونده بختیار رسولوف مهاجر تاجیک ثابت میکند که سری او بریده نشده بلکه سوخته است. جناب وطنوف که پس از سفر به شهر سنکت پیتربورگ روسیه در حضور وکیلان پارلمان تاجیکستان نسبت به قضیه کشتار بختیار جوانمرد گزارش میداد گفت
من خودم همون راحت و رسمی همون ماشین در داخل او جسد و تجزیه را نگاه کردم با فکر من در اونجا سوختگی است. میگویند سخت سوختگی است چون که پنجه های دست و پا و دیگر هم سوختگی است. جسد قسمی کمش باقی مانده است. شاید سرم در اونجا سوختگی است.
این در حالی است که در رسانه ها اشاره به سری بریده بختیار رسول و تا حال یافت نشدن این قسم بدن وی مطلب ها به نشر رسیده است. حتی یک نفر با نام وزیربیک مطلب را در مطبوعات تاجیکستان منتشر کرده و گفته است که سری بریده برادرم در دست من است اما جسد او را به من نمیدهند. این بود که پس از ارائه گزارش محمد علی وطنوف با او در این باره سوال شد. جناب وطنوف در پاسخ گفت که این جنایت سال گذشته در مسکو شده بود و ربط به کشتار بختیار رسولوف ندارد. اما محمد علی وطن و به دست تاسرها و یا سکینخیتها کشته شدن بختیار رسولوف ها رد میکند و میگوید
از صحبت چی با مفتش و چی با معاونان پراکرور ولایت لنینگراد و خلاصه آمدن ممکن است که در این جنایت هنوز یگون نشانه که اون از طرف محلگرایان صادر شده باشد به دست نامده است.
با این هم به گفته وطن و تا حال عاملان این حادثه دستگیر نشدند و مفتش پرونده به خاطر خلل وارده نکردن به جریان بررسی از ارائه بیشتر جزئیات این پرونده خودداری میکند. از سوی دیگر برخی از وکیلان در مورد عملکرد مقامات حفظ حقوق سن پترزبورگ به پرونده کشتار بختیار رسولو پرسیدن که محمد علی وطنوف در پاسخ گفت هم مفتش پرونده و هم مقامات ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت سن پترزبورگ علاقمند آن هستند که هر چه زودتر عاملان اصلی این کشتار دستگیر و مجازات شوند. با این دلیل محمد علی وطنوف بر این باور است که این قضیه حل نهایی خیش را پیدا خواهد کرد و عاملان و قاتلان جزایشان را خواهند گرفت. اما آنچه مایه نگرانی پیوندان بختیار غورمرغ شده است این است که تا حال جسد او به خویشاوندانش داده نشده است. بخش دیگری گزارش جناب وطنوف با آشناییش با وضع مهاجران تاجیک در شهر سن پترزبورگ رد گرفت که این مقام پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که باید اقدامات در جهت بالا بردن سطح زباندانی مهاجران و زمینه‌های قانونی بودوباش آنها در خارج کشور اتخاذ شود. این در حالی است که صفی‌الله دیوانه سردار خدمات مهاجرت تاجیکستان که نیز به تازگی از روسیه برگشته است میگوید آمارهای رسمی از به مراتب کاهش یافتن موارد نقض قوانین توسط مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه شهادت میدهد. جناب دیوانه گفت
اگر در ماه مه سال 2010 نسبت چهروندان جمهوری تاجیکستان 230 هزار پروندهای ماموری ترتیب داده شده باشند 230 هزار پس این رقم در سال 2011 106 هزار تشکیل میده، یعنی قریب 54 پاییز یا داشتن یا ترتیب دادن پرونده ماموری نسبت پرونده ما در فدراسیون روسیه کم شده.
افزون بر این با تاکید جناب دیوانه موارد بیرون کردن شهروندان تاجیکستان نیز در یک سال اخیر از قلمرو روسیه 35 درصد کاهش یافته است. با این هم صفی‌الله دیوانه‌ایوف ندانستن زبان روسی توسط مهاجران دشواری در دریافت پتن و تشخیص طبی را از مشکلات برای شهروندان مهاجران تاجیک عنوان کرد و گفت اقدامات برای رفع این مشکلات روی دست است. در حالی که ارتش بیش از 1 میلیون نفره مهاجران تاجیک در رو بروی مشکلات فراوان قرار دارد و گزارش ها از نقص حقوق و آزادی های آنها بخصوص در یک ماه اخیر حکایت میکند، صفی‌الله دیوانه‌ایوف رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان بر این باور است که روند مهاجرت باید یکی از سمت های افضلیت‌ناک سیاستی حکومت باشد. پس در این صورت تحلیلگران و کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان را لازم است تا برای حمایت حقوق و منفعت های شهروندان خود در خارج کشور بخصوص در روسیه اقدام های جدی را روی دست بگیرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مردمی به صاحب و به منزل در شهرهای تاجیکستان از جمله در شهر قرغون‌تپا البته انگوش شمارند، ولی کم کسی پروای حال این طایفه مسکین را دارد که چی روزگاری دارند، چی میخورند، چی میپوشند و شب خود را زیر کدام بام روز میکنند. پیدا کردن سرپناه برای این طایفه بینوا و دستنگر به ویژه در فصل سرما به یک مشکلی حیات و مموت تبدیل میشود. خبرنگاری آزادی در شهر قرغون‌تپا ناصر جان مامورزاده در گزارشش میگوید که با رسیدن فصل سرما نوریدهای هلاکت مردم بی خانمان بیشتر میشود.
شبی گذشته در شهر قرغون‌تپا جسد دو فردی به خانه و جای پیدا شده است. شعبه کارهای داخلی قرغون‌تپا میگوید که در این اواخر شماره به اصطلاح بمش‌ها در مرکز ماموری ولایت ختلان رو به افزایش نهاده است. حالا میلیسه شهر قرغون‌تپا نزدیک به 30 نفر را همچون فردی به منزل و جای خواب رسما ثبت نام کرده است. رجب علی سفرف سردار بخش ترتیبات جمعیتی شعبه کارهای داخلی شهر قرغون‌تپا میگوید در این شهر یگان تحویلگاهی مخصوص وجود ندارد، بنابراین افراد به منزل و سرپناه از خیابان‌ها به شعبه میلیسه آورده می‌شوند و پس از یک شبانه روز دوباره جواب داده می‌شوند.
خرید همی هر روز 3 نفر جمع کردن می‌شود. همه آدمانی که هستن همه هستن. همه آدمانی هستن همه 28 نفری که گفتیم همه آدم هستن. خب آدمی که گفتیم نه می‌وازیشم و حتماً همی کره سرمزدی و مخشبتی و کره چیزی نمی بازیم.
در مورد هویت دو جسد پیدا شده جناب سفرف گفت که آنها ساکنان رستباری محلی بوده، اصلاً بر اثر میخورگی و سرماخوردگی فوتیده اند. به گفته میلیسه یکی از آنها دو دفعه با مساعدت اداره حفظ تندرستی ولایت خطوان به تبابت اجباری فرا گرفته شده، اما در نهایت معلوم شده است که وی یگانه منزل زیستش را هم فروخته با پول آن به استعمال مشروبات پرداخته است. این هم در حالی است که هر هفته از 2 تا 3 نفر از چنین افراد که در میان جامعه چون بومژ معروف شده اند میفوتند. هم اکنون در فصل زمستان این به مشکل عمده تبدیل شده است و سازمان های جمعیتی نهادهای حفظ حقوق را به آن متهم میکنند که از این افراد مراقبت نمی کنند، یعنی در تحویلگاه های مخصوص نگهداری نمی کنند. سلیمان سلطانوف رئیس سازمان جمعیتی موسوم به حمایت میگوید تأسیس تحویلگاه ها و حفظ اجتماعی افراد بی‌خانه‌ودار از وظیفه های مهم دولت میباشد، زیرا آدمان بی منزل و یکا و تنها بیشتر از دیگر قشرهای جامعه آسیب پذیر بوده در اصلاح وضع اجتماعی خود دستی کوتاه دارند.
در دوره سوییتی برای به رسمیت آوردن آنها، برای حجتنو کردن آنها، برای به کار تامین کردن آنها پیام نگراسپریدیل، یعنی که قبول کننده و تقسیم کننده گفتنی مؤسسه ساختاری وزارت کارهای داخلی بود که وظیفه این حجتنو کردن شخصایی که به خانه و در بودن یا شخصایی که جای زیست نداشتن همونو معین میکردن و پس و یا جای کار تامین میکردن.
میرعلی صادقوف مردی تقریبا 60 ساله به خانه و در است که برای اکثر ساکنان شهر قرغان‌تپه شناس است. بابای میرعلی منزل زیستی معین ندارد، آیله دار نیست، مثل درویش روز خود را در کوچه و چایخانه و باغ ها با خوانندگی و نواختن رباب پشتی سر میکند. وای میگوید
وقتی که ما را ایمو چجید روندن قدرمون خی دیگه زنگی دیگه دیگه دادارو است و یا امی سه خونه خی زنگی دیگه سه خونه زد برای امی جبو رفتم گو جو خوکی نیست دستگیری نکن دیگه امی شد ما امی ایمو دارم که رو با مونده گیرد همی را گرفتم و برو مرد جور دیگه نیفتم بعد دیگه در امی که جوی که کوارتینم یا میستم.
بابای میرعلی میگوید بارها به اداره حفظ اجتماعی و شغل اهالی مراجعه شده، از آنها خواسته است که حداقل منزل موقتی و کاری با مزد برایش پیدا کنند، اما در اداره مذکور درخواست او را ثبت کرده پاسخی مثبت نداده اند. جورخان میرزایف معاون رئیس اگنتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت خطلان میگوید حالا آمار رسمی درباره آدمان بی منزل و جای در منطقه وجود ندارد.
پرسید که شما بوم جید میکنی یا خیلی شما سخت میرسد خیلی شان برای من بوم اونجا با فرقت نمیگیرم اپی یک وای قتیمی بیان اونش بکر.
به اطلاع جناب میرزایف تا هنوز در ولایت خطلان یگان سازمان و مؤسسه وجود ندارد که برای آدمانی بی سرپناه و بی منزل تعام رایگان یا کمک های غذایی بدهد. تنها افرادی که برای دریافت مقام رسمی بیکار به اگنتی حفظ اجتماعی مراجعه میکنند تا چند مدت با کمک پولی برابر به 80 سومانی در یک ماه تأمین میشوند. اما مراسم دفن افراد بی منزل و جای یا بومش ها را به گفته جورابای میرزایف در صورت پیدا نشدن اقربای آنها مقامات دولت با دوش خواهند گرفت. برای دفن دو جسدی به اصطلاح بومش های رستبار که اخیراً در قرغان‌تپه پیدا کرده اند 1400 سومان معادل بیش از $290 آمریکایی اختصاص داده اند. یعنی برای معرکه گورو چوبی افراد بی سرپناه از سوی دولت تا 700 سومان اختصاص داده می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش فوت مردم بی سرپناه به علت سرما در شهر قرغان‌تپه و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله خبری پایان می یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیمتان می شود.